Colón ve de un radio la.
سلام فرشید خان، وقتتون بخیر باشه، خسته نباشید، ممنون از برنامه بسیار بسیار زیباتون.
شما یه وقتی برنامه دیوونه ها رو کم میکنید یا پخش نمیکنید؟ چرا؟
درود بر حاج آقا اندالمومنین، ما عاشق ولایتیم، تا زنده ایم تو همین حالتیم.
باونم، فکر دل ما هم باش، یه مقدار هم آهنگ کردی برای ما بذار.
جان فرما
موارو با یزار زیر فروشیم که دمو گا یارا خود نگوشیم که دربارم نایکری بمدو گا یوا بمکرم با یارو وفی سوها یوا آی نرزانه یا نرزانه
همچنان از ایستگاه فردا همراه شماییم، زنده از رادیو فردا، صدای ما رو میشنوید. تکرار این برنامه رو پنجشنبه، جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه، دوشنبه و سه‌شنبه 10 تا 12 ظهر. خب خانمای محترم، دختر خانمای عزیز، من یه سوال کاملا جدی ازتون دارم بپرسم. واقعا چرا مسئولین مملکت روی هر مشکلی دست میذارن شما خانما باعث بانیش هستین؟ من نمیفهمم. مسئولین صدا و سیما زحمت میکشن، منت میذارن، برای زنان برنامه میذارن، که وسطش دعوا میشه و نام یه خانم حزب‌الی پشت تلفن حرف میزنه، دوتا خانم نیمه حزب‌الی اصلاح طلب صحنه رو ترک میکنن، مجری هم که در عین بی‌طرفی مهمونا رو در عمل پرت میکنه بیرون. اینا
ازشون این عین جمله‌شونه، ما نباید در روی
اشاره بکنم. خانم مولاوجه، خانم شجاعی در اعتراض به اینکه شما دارین نکات رو مطرح می‌کنین، برنامه رو دارن ترک می‌کنن. ما هیچ قولی نداده بودیم که در واقع کس دیگری به عنوان مهمان حضور نداشته باشه. من بازم از شما میخوام حضور داشته باشید، ولی اگر حضورم نداشته باشید مشکلی نیستش. من خانم ملاوردی، شما اجازه بفرمایید، شما خانم ملاوردی در فضای مجازی منتقدین خودتون رو بلاک میکنید، اینجا هم که بسط برای میرید میگید از بقیه که شکایت میکنید، از شعار گفتگو صحبت
نکنید. بله، این برادر مجری، برادر ثابتی هم از اون حزب‌الیایی که احتمالا الگوش برادر یامین پوره، اونم خود از زمین خاکی های صدا و سیما شروع کرد، الان معاون وزیره دیگه. این امیر حسین جون هم ایشالله به زودی پست توپولی یه جا میگیره، یه وقت هرز نره خدا نکرده. خب خانم ما، این از بلایی که سر صدا و سیما مملکت آوردید، اونم از وضعیت خشکسالی که شما با رعایت نکردن حجاب باعث شدید، بارها اشاره کردیم بهش، اون از کاهش آمار زاد و ولد کشور که خب اصلا نمیتونید بگید توش نقشی ندارید، اینم از به هم خوردن تعادل در اشتغال کشور. بله بله، درست شنیدید، شما خانما تعادل اشتغال در کشور رو به هم زدید. اینم حالا آخونده و سپاهی ها اینا نگفتن ها، این دفعه نه، یه خانومی اومده اعتراض کرده، خانم سمیه، خانم حاج اسماعیلی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه زن و خانواده، دکتر هستن ایشون، دکتر سمیه حاج اسماعیلی. حالا من دقیقاً نمیدونم این پژوهشگاه زن و خانواده چیه، کجاست، کارش چیه، ولی خب این چیزا مهم نیست. مهم اینه که سمیه خانم رفته بررسی کرده، دیده یکی از عوامل بیکاری جوونا و نبودن تعادل در اشتغال کشور شما خانمایید. چجوری؟ اینجوری که سمیه خانم گفته بعضی از فرصت‌های شغلی زنانه نیستن، ولی خانوما با انتخاب شغل‌های مردانه تعادل اشتغال در جامعه رو به هم ریختن. حالا درسته مشهب رام گفته سالی 1 میلیون شغل درست میکنه، از اون ور درسته وزیر کارش گفته با 1 میلیون تومن هم میشه کار تولیدی را انداخت، درسته قرار وفور کار و شغل ایجاد بشه، ولی حواستون باشه قرار نیست که شما از این شلوغ خلوقی ها استفاده کنید تعادل اشتغال رو در کشور به هم بزنید. حالا مشهب رام و دولتش حالا سرگرم ایجاد شغلن، ولی خب سمیه خانوما حواسشون هست یه بار این نظم در اشتغال به هم نخوره. برای شما هم کلی به هر حال کار جذاب و متنوع در نظر دارن ایشون. بله سمیه خانم به شما خانوما یادآوری کردن، گفتن که اولویت برای زنان اشتغال در درون خانه و نقش خانه‌داری، همسری و مادری است. بله اینجوریه. جا اینا شغل نیستن؟ نه حالا شما به هر حال یه خورده میدونم امروزی مدر روز هستین و اینا، وگرنه اینجور چیزا قدیما شغل حساب میشد. منظورم تا همین 100 و خورده سال پیشه که قانون بردهداری لغو شد تقریبا. اون موقع ها هم بردهدارا میگفتن برده بودن خیلی شغل خوبیه، عالی، آب و غذا و لباس و جای خواب همه چی هم با صاحب برده است. برده های عزیزم که خب در طول روز فقط چند تا کار ساده رو باید انجام بدن، خیلی کار خاصی ندارن. بله این عزیزان مسئول هم که تو این دوره زمونه به پست ما خوردن، اینا یه چند صد سال فقط دیر به دنیا آمدن، وگرنه استانداردهای شغلی که توی ذهنشون دارن برای خانوم ها میدن با استانداردهای اون زمان کاملا هم منطقیه. حالا یا اینا چند قرن دیر به دنیا آمدن یا بازم شانس ماست دیگه، احتمالا دومیه.
من هنوز از هوای تو مستم، ای پریزاده مو پریشان، روی از این خسته ده برمگردان. ماه افسونگر سر به زیرم، پایش خط الهی بمیرم، هرچه خواهی بگو آخر کار، عشق خود را برایم نگه دار. عمرم جانم، عمر توانم، سر و سامانم، دل دارم، پای از دستم که شدم مستم، تو مده بیش از این آزارم. عمرم جانم،
یعنی نذاری به عزیز دلت آسیبی از غیر برسه، نه اینکه خودت با یه مش عقاید مسخره و مضحک باعث آزار و اذیت روح و جسمش بشی. غیرت یعنی اینکه همسرت، خواهرت، مادرت کنار تو احساس آرامش داشته باشن، به تو به عنوان یه پناهگاه نگاه کنن، نه که از ترس تو شب خونه نیان یا تو بخوای به خاطر یه سری کارایی که کردن سرشونو ببری یا کتکشون بزنی. اینا حماقته، نه غیرت و ناموس پرستی. باید مراقب محبوبت باشی، نه که مزاحم محبوبت باشی.
خیلی ممنونم از این تعریفی که از غیرت ارائه دادید. دقیقا همینطوره. به هر حال امیدواریم خیلی از این آقایون با غیرت و متعصب به این رشد فکری برسن که بدونن معنای غیرت فراتر از کنترل و تحمیل نظرات و سلایق خودشون و عزیزانشونه. ضمن این که خیلی جالبه که این هفته حالا با توجه به اینکه موضوع ناموس و غیرته، خیلی خانوم ها فعال بودن، یعنی تماسایی که داشتیم بیشتر خانوم ها تماس گرفتن، حتی کامنت هایی که داشتیم هم بیشتر خانوم ها بودن. آقایون کجایین؟ زدین گاراژ؟ تا بحث ناموس و غیرت شد همه زدین گاراژ؟ اسکی بوایی داره میاد. حالا همینطوری میگم دیگه، به هر حال منتظریم ببینیم نظر شما چیه.
با سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا در بخش خبر همانگاهی چهارشنبه‌گاهی پیش رو میزگاه شما هستم. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. از دست رس خارج شدن قسمت آرشیو سایت تلویبیون وابسته به صدا و سیما و درخواست علاقمندان هک از هکرها که داداشیا یه دقیقه به این بیچاره ها امون بدین یه نفس بگیرن، هنوز جای هک قبلیشون خوب نشده. اعلام کم شدن جرم در قم به علت حضور روحانیون در کلانتری ها و سوال کارشناسان که یعنی مردم از روی این عزیزان خجالت میکشن جرم کنن یا مجرمین با دیدن عمامه اینا از دور خودشون غلاف میکنن. و انتشار سخنان امام جمعه بروجرد که گفته بود برای اقتدار اسلام و ایران باید فرزندآوری را تبلیغ کنیم و پاسخ گروه های مردمی که پس شما خودتن بیا بچه را عوض کن تا بیشتر از این پس نداده روی اقتدارتون. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدن. اینک مشروع خبرگاه با همکارم هنری.
با سلام، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1401 درباره وام فرزندآوری گفت مبلغ وام فرزندآوری برای بچه اول 15 میلیون تومان، بچه دوم 25 میلیون تومان، بچه سوم 35 میلیون تومان، بچه چهارم 45 میلیون تومان و بیشتر از 5 فرزند 50 میلیون تومان می باشد. در این رابطه یکی از فعالان عرصه فرزندآوری کشور به خبرنگار ما گفت ما به این طرح اعتراض داریم، چون الان 10-15 سال است که ما داریم تمام تلاش خودمان را در زمینه زایمان بیشتر برای نظام می کنیم، اما تا به حال یک هلپوچ هم کف دست ما نگذاشتند. وی اضافه کرد البته حالا که پای وام وسط است برای ما نهضت ادامه دارد و امیدواریم از این به بعد با آوردن چند دوقلوی پیاپی بتوانیم این ضرر بزرگ را جبران نماییم. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قنابی، همون گونه که میدانید این هفته به خاطر وقوع یک قتل ناموسی در جنوب کشور بحثایی مثل ناموس، غیرت و این زن حق منه، مال منه، عشق منه در سطح کشور داغ شده. البته طبق پیشبینی های سازمان فضاشناسی تا یکی دو روز دیگر با انتشار خبر سوتی جدید رئیس جمهور یا ازدواج پرحاشیه فلان بازیگر فراموش شده و دوباره به وضعیت سابق برخواهیم گشت. با این وجود در این چند روزه مطبوعات و رسانه های گوناگون هم به انهای متفاوت به این مقوله پرداختند که برای قرار گرفتن در جریان جزئیات آنها تماسی داریم تلفنی با کارشناس سانسوریاتی رسانه‌یاتی برنامه جناب آقای برادر دکتر کتمان اللهی. دکتر
جون، دکتر
چرا هی میری دور دور؟
ببخشید.
نه چیزی، یه لحظه حس سسیمان کن گرفته.
بله.
خب برامون از واکنش روزنامه ها بگو به این مسئله کتمان.
بله، اتفاقا داشتم الان یک تذکر کتبی مندرجه در پرونده می نوشتم برای مدیر مسئول روزنامه اترک.
اتفاقا دیدم که این روزنامه صفحه اولش خیلی مفصل و به صورت انتقادی به همین مقاله کودک همسری و اینا پرداخته بود.
بله بله، دقیقا مشکل همینه که رسانه های ما در اینجور موارد تحت تأثیر تبلیغات دشمنان قرار میگیرن.
تبلیغات دشمنان چی بابا؟
بله.
الان مثلا بایدن میاد دختر 12 ساله رو برای مرد 40 ساله عقد میکنه کتمان؟
نه خیر، مسئله سیاه نماییه که نباید مطبوعات ما به چنگش بیفتن.
کتمان اصولا
بله،
به نظر تو دخترها از چه سنی میتونن ازدواج کنن؟
از سن تکلیف دیگه انشالله حلاله دیگه.
یعنی چی؟ اون که میشه 10 سال که بابا.
حالا 2 سالم مراقبت بکنن، بعدش انشالله حلالتر هم میشه. الو
زفت دوباره تلفنش زنگ خورد. آه داریم حرف میزنیم. چی زبونی داره حرف میزنیم؟
بگه یو دی دختر یو 15 ساله یادی چیکار یو؟
چی گفت؟
یا موقت اینجا
چی فکر کنه؟
حتی یو چین باره گیده یا بوا.
الو
فوتی
چه؟
آه، چی کار تو بودی؟
الو، الو کتمان؟
بله ببخشید میفرمودی
دکتر چی میگفتی؟ من چند کلمهشو فهمیدم ولی بیشتر چینی بود بگم اونم.
بله برادر سید جانگ پیانگ بود، امر خیر داشتن.
سید جانگ پیانگ؟ یعنی چی مسلمونش کردین اینو؟
بله ایشون از شرکا بودن، چند بار اومدن ایران، ما بردیمشون قوم، خوششان آمد دیگه اسلام آوردن.
به به، الان هم اینجوری که من فهمیدم میخواین دومادش کنین مسکره؟
انشالله اگه خدا قبول بکنه بله، برای هفتمین بار.
هفتمین بار؟
بله بله.
عجب با، خب حالا اینو ولش کن. میگم این خبرگزاری رکنا رو کتمان چرا تعطیل کردین؟ خیلی خشنین با شما.
دیگه اکسی که این خبرگزاری منتشر کرده بود احساسات جامعه رو جریه دار میکرد.
حالا کار اونا که درست نبود، ولی شما هم زرت تعطیل نکنید همه چی دیگه.
میخواید اگه خیلی اعتراض دارید شما رو هم تعطیل کنیم با درجه در پرونده؟
نه ببین، منظورم اینه که از بیخ نبرینش، یعنی حرف بزنین، تذکر بدین.
نه ما برخوردمون انقلابی محکم سفت، جوری که مردم احساس کنند.
بابا این دوباره رفت که
اهلا و سهلا اخوی
عربی
کیف حالک؟ الخوب. تعدد الزوجات فی بیوتکم مرتب؟ ترتیبا ترتیبا، احسنت احسنت. قوتکم و کمرکم مبسوط.
هیچی ولش کن، یکم دیگه پیش بره فکر کنم باید کلن بیب بذاری. وای کتمان دکتر، ما میفهمیم عربی داری چی میگی. ولش کن سرش. با تشکر از توجه شما عزیزان، شیخ دمر از بزرگان جهاد به صورت دلا دلای منطقه گفته: والا اگر من چند زن از 10 ساله تا 40 ساله در خانه نداشتم اصلا جهاد حل نمیداد. وی چندی پیش به علت اینکه زامن نارنجک را به جای سگک کمربندش کشید دچار خود ترکیدگی شد. تا گاهی دیگر و همانگاهی دیگر، خدا نگه.
شب بدون شب بخیر، من بخوابی کشتم بده لنگی رخمم و دوست داشتن و یه سختم و بدون که داری قلبم و بدون که داری قلبم و بده لنگی راشقم، ولی بلد نمیشم بگم مهم اینه داریم هم و مهم اینه داریم هم و توی بیمارستان زن رو که دچار سرطان سینه شده باشه در اتاق عمل نگه داشتن، میگن که باید همسر رضایت بده. چرا؟ چون اندام جنسیه و اینو خانم مسئول بیمارستان که خودش رو ویلچر نشسته بدون کمترین همدلی و همدردی میگه. همسر مصرف کننده است، در رابطه های متعدده، کنار خانواده نیست، ریالی پرداخت نمی کنه، زن خودش هزینه هاشو تامین می کنه، مراحل و مخارج بیماری رو هم تا به اینجا پرداخت کرده، تا رسیده به اینجا بالاخره با استشهاد جراحی انجام میشه، ولی زخم این توهین و تأخیر همیشه تازه است. فرشید جان غمو بپاش.
هی بابا خیلی ممنون، به امید سلامتی برای همه. واقعا هم آقا بالاسری که اینا تعریف میکنن اهمیتی نداره به اندازه زنش توانمند باشه یا نباشه، یعنی آقا بالاسر دیگه، حتی اگه از نظر سواد و تحصیلات و وضع مالی و فکر و منطق از زنش پایین تر بشه. و خب بله این دردناک، شما غمو پاچیدی برای ما دیگه، چیزی برای ما نذاشتی. خب چند روز پیش ظاهرن یه جا بین پلیس و یک فرد غمکشی درگیری میشه. حالا این آدم تو حال خودش نبوده یا چی بوده، چی زده بوده و اینا رو ما نمیدونیم، اما ظاهرن درگیر میشه. پلیس هم حالا یا فرصت نمیکنه شلیک کنه یا دست و دلش نمیره، همونجا غمه یا چاقو میخوره و متاسفانه جونش رو از دست میده. البته قاتل هم از اونجا که اسید پاش نبود با اقتدار و در کمتر از 24 ساعت شناسایی و دستگیر میشه. بعد پلیس ما مقتدره. حالا قاتل رو گرفتن، گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم که یکم احساسی کنیم فضا رو. قاتل رو آوردن جلوی دوربین با فرزند پلیس کشته شده روبرو کردن. یعنی فکر کن یه پسر بچه 10-11 ساله رو میارن جلوی قاتل، میگن این قاتل باباته، چی میخوای بهش بگی؟ یعنی مخ آدم بخار میشه از دست اینا. بچه هم گوش قاتل رو میگیره، میگه چرا بابامو کشتی مرتی که. یعنی انقدر فیلمش خلاف حقوق کودکه که اصلا شما دیگه همین شنیدنشو از ما قبول کنین، اجازه بدین دیگه پخشش هم نکنیم صداشو. حالا فکر کردین فقط همینه تموم شد؟ نه خیر، فیلمای این قتل که توی فضای مجازی منتشر شد انگار یه هدیه آسمانی برای نظام از اون بالا طلاب بیفتاد پایین که ببینید آی مردم، این پلیسه به خاطر دست و پا گیر بودن قانون استفاده از سلاح شلیک نکرد، جونشو از دست داد و بعد چیکار کرد؟ معلومه باید این قوانین دست و پاگیر برداشته بشه. آخه نیست مثلا تا امروز خیلی دست به عصا بودن عزیزان، خیلی احتیاط میکردن در استفاده از اسلحه هاشون، الان دیگه قراره کمی بهشون آزادی عمل بیشتری هم داده بشه. اینا
در واقع یه 10 تا شرط گذاشته، در ماده 6 باز دوباره 6 تا شرط گذاشته.
آها،
یعنی تو اون موقع درگیری که اینا رو بخواد یعنی آنالیز بکنه که دیگه
در موقع درگیری یک مامور که درگیر میشه در صحنه جرم که در کسری از زمان این اتفاق میفته و پلیس باید بلافاصله بتونه
بله
تصمیم بگیره و از سلاحش استفاده کنه برای دفاع از مردم،
سخته.
خب این 10 تا شرایط، 16 تا شرایط یا 18 تا شرایط رو باید در ذهن خودش پرورش بده که آیا این شرایط هست یا نه.
بله مشکله. خب یعنی واقعا مأمور گیج میشه، باید بشینه 10 تا شرط و نمیدونم 6 تا شرط تکمیلی و اینا همه رو تو ذهنش بخواد هی مرور کنه، تهش ببینه بزنه نزنه. قشنگ معادله فیثاغورس باید حل کنه قبل شلیک. اینه که میخوان قانون جدید بذارن که دیگه ذهن مأمور خیلی درگیر نشه با این قوانین بیخود دست و پاگیر، بزنه بکشه تمامش بره پی کارش، مثل آبان 98 بودا. البته اونجا هم خیلی مامورین محاسبه میکردن، یعنی خیلی همشون محاسبات درستی انجام میدادن برای هر شلیک، چون اگه اینجوری نبود به جای 1500 نفر حداقل فکر کنم منزه جنگ جهانی دوم معترضین کشته میشدن. حالا قانون استفاده از سلاح ظاهرا میگن که مشکل داره. آقای اژه‌ای رئیس محترم قوه قضاییه هم موافقن که میشه اصلاحش کرد،
اگر چنانچه برای امنیت مردم و هم برای امنیت پلیس نیاز به اصلاح قانون وضع قانون هست، این آمادگی وجود داره.
بله کلن این یکی از معدود مواردیه که تمامی مسئولین و ارکان نظام اعلام آمادگی کردن برای وضع قوانین جدید. بعد باز بگین مسئولین انعطاف ندارن. بیا گفتن پلیس سختش شلیک کنه، همه دست به دست هم دادن این کار راحت تر بشه برای پلیس دیگه. ما هم که به عنوان سیبیل های بالقوه دیگه در خدمتیم، برای این عزیزان آرزوی موفقیت میکنیم. البته قانون فعلی هم خوبه ها، فکر نکنه قانون فعلی خوب نیست. الان آقای اژه‌ای در ادامه توضیح میدن با همین قوانین فعلی هم به سادگی میشه آدم کشت. گوش بده یاد بگیرینا.
اگر چنانچه تیراندازی کرد منجر به جرح شد، منجر به نقص عضو شد، منجر حتی به فوت طرف شد،
بفرم،
منجر به یک نوع خسارت شد،
خب
هیچ گونه مسئولیت جزایی و یا مدنی نداره.
تموم شد و رفت، هیچ مسئولیت جزایی مدنی حقوقی نداره، بزنین بره. تعارف که نداریم با هم که، اما قانون جدید ظاهراً قراره بهتر باشه. فقط یه بند داره که اونم اینه که پلیس هر زمان از سلاح خودش استفاده کرد چی؟ پلیس هر زمان از سلاح خودش استفاده کرد بگی بعد فدای سرش استفاده میکنه دیگه، دستشون هم درد نکنه. پول فشنگ هم توی قانون جدید امیدوارم که موظف کنن خانواده مقتول پرداخت کنن دیگه، بالاخره اینا بیت الماله.
خلافکارای اصلی بیا وای نادخ ندارن، وقت واسه خالی کردن دخل ندارن، تخت خیالشون و دوران سخت ندارن، رو صورت سخت ندارن، اگه پاره میشیم چون درست شنخ ندادن. بس ساکی پر عرصه تنگ با کندن و رأس هر هستی قاتل دوز. وقت بحث تازه جرم تنگیر میشه وقتی میری تو لباس فرم. خلافکارای اصلی نشیشی پاشونه نسر کوچن بیسیم باشونه و دم خونن تو شبک پوسخن میزنه نمه ارازل جلوشون حله هلن. این نقشه شون تو بند بندازن برش داری زیر سیبیلی ردی منو به فساد آشکار ننو دنبال خون تیمی میگردی بگو. خلافکارا میگیرن حقوق عجیب من و تو بیریز پول پول واسه گمزه بده قدرت و دست مردم بگو. خلافکارا میگیرن حقوق عجیب من و تو بیریز پول پول واسه گمزه بده قدرت و دست مردم بگو. خلافکارا میگیرن حقوق عجیب من و تو بیریز پول پول واسه گمزه بده قدرت و دست مردم.
سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
سلام علیکم
فرشید جان. ما که حالمون خوب نیست، اصلا هم خوب نیست وقتی میبینیم یک مرد زن باردارش رو میکشه، وقتی میبینیم پدر رومینا اشرفی به خاطر اینکه دخترش فقط دوست پسر داشته میاد و دختر 13 سالش رو توی خواب میکشه و یک مرد سر زنش رو میبره و انگار نه انگار و هیچ خبری هم نیست. ما واقعا تو این جامعه حالمون خوب نیست.
بله، حال ما هم همینطوره. خیلی ممنونم. همه شرایطمون مثل همه، فقط باید امیدوار باشیم کم کم این سنت ها و افکار غلط و مسموم از این جغرافیا ریشه کم بشه دیگه. مرسی از تماس شما. خیلی تلفن های امروز خیلی تلخه. خب دیگه به هر حال بسته با توجه به موضوع اینطوره و باز هم من میگم که جای خالی آقایون در این موضوع احساس میشم. من با اجازهتون برم یه چای بخورم، برم یه سری به شلمان بزنم، برمیگردم.
نه ببین قزنفر، آرام باش آقا، آرام. بابا گوش بکن یه دقیقه. من معلم تو نیستم. مگه من بزرگ تو نیستم؟ بابا گوش بده دیگه. ها، نفس عمیق گوش کن، نفس عمیق بکش، عمیق. ها، عمیق دم، بازدم، عمیق‌تر. ها، یکی دیگه، همین عمیق، بازم عمیق‌تر. ها، بهتر نشد؟ خب من میگم ببین، تو فکر چوب و بیل و این چیزا رو از سر تو بیرون بکن. گوش بگیر به من.
آقا شلمان همیشه تلفن به دست خودم.
یکم با من گوش نکن دیگه الان، یعنی برای من جلسه پیش آمده، من باید برم. کاری نکنی ها. به نفس های عمیق تو ادامه بده. دم،
چه خبر؟
بازدم، آفرین، من تو رو میگیرم زود. باشه، خدا حافظ فعلا. به به، آقا فرشید عزیز
مخلصم. شهرمان جون
این طرف آقا.
ما که همش میایم اینجا مزاحمتو میشیم دیگه برای چایی و احوال پرسی. و
آقا به جان تو، اگه این چایی های من نبود کسی 100 سال سیام سراغ من اینجا نمیگیره.
نه نه گو نه بابا، این حرفا چیه شهرمان جون؟ ما دوستت داریم خیلی زیاد.
نوکرتم آقا، بذار من یه چایی پس برای تو بریزم.
قربونت برم. به به به،
آقا عطر میبینی آقا فرشید؟
آخ اصلا آدم از گوش میره بابا.
آره دیگه.
میگم راستی شلمان داشتی چیکار یوگا موگا داشتی با کسی کار میکردی پشت تلفن؟
این خدمت شما. اصلا بساتی دارم من آقا فرشید که نگو.
چرا چی شده مگه؟
این قزنفر غیرت آبادی اعصاب زده از رفیقای قدیمی منه که میشناسی تو.
والا ما کجا بشناسم آخه؟
راست میگی، من چی میگم آقا؟ ما قاطیم خاک بر سر من میکنن اصلا برای.
خیلی حالا چرا اینجوری میکنی؟ ای بابا خو هر چی هست بگو ببینیم چی شده.
این برای دخترش نامزد گرفته. دختره یه بار با نامزدش رفته بیرون، شب دیر شده، دختره رفته خانه پدر مادر نامزده مانده.
خب
بعد هیچی دیگه آقا، قزنفر رگ غیرتش زده بالا، میخواد پدر دخترش و نامزدش و پدر مادر نامزدش همه میخواد در بیاره. آره آقا اصلا
خب این باش حرف بزن با سلمان. این چه کاری آخه اینجوری که
آقا فرشید حرف.
آره
من از صبح تا حالا تمام فنون یوگا و مدیتیشن
مدیتیشن
همه آقا صد تا ورزش آرام بخش دیگه روی امتحان بکودم آقا تا تونستم اینه من نگاهش بدارم، وگرنه داش میره بیلو برداره بره خانه پسره آقا.
خدا بیل
آهند آهن ببره. ما شانس آوردیم کلنگ نداشت، وگرنه اولش دنبال کلنگ بودی.
این که خیلی بده که شلمو زشته. خب حالا چی بالاخره چی شد؟
آقا نشستم صد تا خاطر از زمان نامزدی خودش و خودم و اینا براش تعریف بکنم، میگم قزنفر آدم باش دیگه، انسان باش. گوش نمیده دیگه آقا، اصلا یک جای دیگه.
خب بالاخره چی شد آخرش؟
هیچ چی دیگه آقا، آخرین چیزی که اثر بکده این سنجت بود آقا.
سنجت؟ سنجد برای چی؟
آقا من یاد من آمد که سنجد یکی از آرام بخشترین چیزهایی که میشه مصرف کرد. بهش گفتم که بره یه نیم کیلوی سنجد بخوره.
اون نیم کیلو سنجد؟
آنده بره
بابا، سنجد برای یوبس شدن خوبه شلمان، نه برای آرام بخشی.
جان من؟
آره بابا جان.
من میبینم این از وقتی سنجدها رو خورده گلاب بروی تو همش توی دشویی با ما حرف میزنه، پس برای همینه.
به نظرم بهش بگو بره اول از همه یکم روغن زیتون بخوره، بعد به ادامه درمان بره. شلمان
البته بادم نشد آقا پاشی، حواسش پرت شد به یوبس بود
از دست تو شلمان. ولی نه آفرین، نه کلا فکر تو دوست
روانت نوکرت هم آقا پاشی دیگه، کاری که دست ما برمیاد.
مرسی بابت چای، من این چای رو فقط میبرم ادامه شو تو استودیو میخورم دیگه، تموم نشد.
نوش جان خوش اومدی آقا، خوش اومدی قربانت خدا. خلاص من پاشی زنگ به این بزنم این سنجد رو درست بکنم. این اول بردار دیگه، بردار این دستش با آفتابی فکر کنم. الو قزنفر، گوش بگی، چطوری؟ خوبی تو؟ بهتری؟ چی؟ توی دستشویی؟ عیب نداره، الان اونم درست میکنیم. ببین گوش کن قزی، آقا شما برو همین الان یه قاشق روغن زیتون بخور، من بعدا حرف میزنیم با آقا. نه بره دکتر بگفته، بره به جان تو همین الان من بیدم دکتر رو بیدم. بره برو بخور، برو بخور، من منتظرم. رفتی ها خوده ببینم.
بیا بیشیم در یک نار، موجن ور فوشن سر، او یکی جنس بشر، پیدنی به اوی گیل کار، کف به لب جوش زنان قد خوره خوره کنه، سبز دریای خزر مثل ایتر شیر گیل کفت، بکنه پیرهنه تا محتاج سوزن نببی، و وین انگشت نخور غصه خاتم گیل کار، فدهیم جمله دنیای بدون یادران، گاهی ریش گهی ریش مسلم گیل کار، گیل کار، گیل کار، گیل کار، گیل کار، کار، گیل کار، گیل کار، گیل کار.
خب ملنو خانم تشبه بردن ناراحتانی.
بله بله، من همین آخر برنامه ای میخوام
آخر برنامه نشده
که یه ذره مونده به آخر برنامه.
خب
من میخوام انتقاد سفت و سخت و قاطعانه و محکم و کوبنده و سرشار از تعجب و شاخ روی سر و فازتون چیه رو از این آدم میلیونر پیلیونر را بکنم کلا.
چی شده باز قاطی کردی؟ پول دارن دیگه، چی کار کنیم؟ پول
نه
دارن.
نه آخه شما اجازه بدین من بگم دلیلشو. من دلیلش خواهش میکنم، من دلیلشو بگم، شما خودت هم میای این بره پل.
ما الان رو پلیم مگه؟
آره دیگه، الان ببینید بحث یه پل تاریخیه توی شهر روتردام هلند. خب. آره بحث جدی، خیلی جدی. خب. آره توی شهر روتردام هلند یه پل تاریخی است که به خاطر آقای جف بزوس مالک آمازون میخوان خرابش کنن.
چی شد یه پل تاریخی رو واسه ایشون خراب کنن؟ واسه جف بزوس؟ چرا؟ خب
ببینین بگم که این پل اولا که سال 1878 ساخته شده. آره یعنی 144 سال پیش،
خیلی قدیمیه.
بله بله. بعد این آقای بزوس از مال دنیا میدونین که خیلی چیز خاصی نداره.
آره بابا، ایشون فقط یه کمی سومین آدم ثروتمند دنیاست، وگرنه خیلی دنبال مادیات نیست.
آره آره. بعد در کنار اون هیچی نداشتناش، ایشون یه کشتی 430 میلیون یورویی داره.
آها.
آره که خب توش سینما و استخر و سونا و اینا هست و یه باند مخصوص هلیکوپتر.
آخه. آره. بعد لابد آها نکنه این چون در کلای این کشتی بلنده از زیر پل رد نمیشه، میخوام بزنم پلو بپوکونم.
دقیقاً اینجوریه.
واقعا؟
بله.
و الان من نفهم این قایق الان میخواد بره یا بیاد؟
بیاد، خواد بیاد.
یعنی وقتی پلو درست میکردن حواسش به قایق جف نبوده؟
نه دیگه، ببینیم، برای همینه همیشه از بچگی به ما میگفتن قبل از ساختن پل به اندازه قایق چی فکر کن.
من یادم میگفتن اول چاه رو بکن بعد منارشو بدوز.
یا حالا همون دیگه، ولی خب برای شهرداری روتردام من منار رو چجوری ترجمه کنم؟
ولش کن اصلا. آره. چی کاری؟ یعنی جدی جدی میخوان این پل رو خراب کنن تموشه بره؟
بلد.
تاریخی بودن و اینا هم هوتوتو.
دیگه ببینین البته این
پول... کشتیه چجوری اونور بوده؟
پل اونور ساخته شده.
اونور ساخته شده.
ببین اینجوریه که اینم بگم البته که این پل زمان جنگ جهانی دوم به خاطر بمبارون‌ها کلا منهدم شده بوده یه جورایی، و سال 2017 بعد از چندین دهه برای بازسازیش که تلاش شده بالاخره افتتاح میشه.
یعنی بیشتر از نیم قرن طول کشیده این پل رو درست کنن. بعد دوباره الان میخوان خراب کنن. خب چه کاری بود میذاشتین همونجوری بمونه؟ قایق آقای بزوس هم بدون مشکل رد میشد ازش دیگه.
دیگه اینجوریه دیگه. شهردار روتردام که این قرارداد رو با بزوس جان بسته گفته ما فقط بخش وسط پل رو باز میکنیم، یعنی همون داغونش میکنیم که کشتی آقا رد شه دوباره سر هم میکنیم ماجرا رو. آره
چقدر بوده حالا این قرارداد؟
دیگه معلوم نیست. شهردار هم گفته که ما میزنیم به زخم زندگی و کلی شغل ایجاد میشه، نگران نباشین همه چی تحت کنترله.
خب آره. مایه ها.
آره ها.
واقعا بعضی از این میلیونرها خیلی عجیب غریبن، اصلا نمیشه فهمیدشون.
مردم شهرم خیلی شاکی شدن، یه عده گفتن اگه ما بودیم واسه ما این پلو خراب میکردن.
نه والا.
نه دیگه، خب چرا باید واسه این آدم مشهور هر کاری بکنن؟
خب اونا سومین ثروتمند جهان نیستن. آه. که اگه بودن حل بود. ملینا جان
اینم ها.
By all of the things I never had.
By everything.
I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen.
What up, Oprah?
Oh, every time I close my eyes,
what you see? What you see, bro?
I see my name in shiny lights.
Uh-huh.
Oh yeah, yeah.
What up?
A different city. Be a billionaire, so freaking bad.
خانم آقایون، متنین عزیز ما از یه طرف هشدار میدن که به زودی آمار روزانه قربانیان کرونا رقمی میشه و میگن پیک ششم به سلامتی جمع تو راهه و خلاص کلی توصیه های اینچنینی میکنن. بعد تو خود مجلسشون جلسه ها با فاصله گذاری ویژه انجام میشه، بیا و ببین. ولی از اون ور بحث تعطیلی مدارس که پیش میاد، میگه اصلا نیازی نیست. خود جناب وزیر آموزش پرورش گفته اومیکرون مثل سرماخوردگی خطری نداره، هیچ جای دنیا مدارس به خاطرش تعطیل نشده. حالا ایشون نمیگن همه جای دنیا دانش آموزا سه نوبت واکسن تایید شده و درست زدن، تو ایران از این خبرها نبوده. حالا این هیچی، اگه اومیکرون انقدر بی خطره، اون هشدارا در مورد سرقمی شدن فوتیا رو کجای دلمون بذاریم؟ بالاخره منم دم خروس رو باور کنیم قسم حضرت عباسو. البته مسئولین یه لطف دیگه هم کردن به دانش آموزان و خانواده هاشون که راضی بشن بچه هاشون رو بفرستن مدرسه اینا.
رفاه و پشتیبانی آموزش و پرورش از پرداخت هزینه های بستری دانش آموزان مبتلا به کرونا تا سقف 10 میلیون تومان خبر داد و گفت وزارت آموزش و پرورش همچنین هزینه های درمانی سرپایی و بیمارستانی ناشی از هر حادثه برای دانش آموزان را تا سقف 6 میلیون تومان پرداخت خواهد کرد.
آخه اذیت نشین یه وقت، دستشون درد نکنه. میگن هزینه بستری بچه‌تون رو تو بیمارستان میدیم، دیگه چی میخواین؟ جان پول هزینه بستری تو سرشون بخوره، زندگی و سلامتی بچه‌تون براتون مهمتره. چه آدمایی هستین واقعا. گوش بده، خب بازم هست سری آمپر میچسبونین، فقط هزینه درمانو نمیدن که.
آقای کریمی فر گفته همچنین خانواده های دانش آموزان متوفای ناشی از هر حادثه در داخل و یا خارج از مدرسه تا سقف 15 میلیون تومان غرامت فوت دریافت خواهند کرد.
ای بابا چرا عصبانی میشین؟ کلی داره میگه. خب کرونا هم شاملش میشه. خلاصش اینه که خب بچه رو بفرست بیاد مدرسه، حالا اگه کرونا هم گرفت فوت کرد غرامتش آموزش پرورش میده دیگه. 15 میلیون تومان. بله. بله میدونم، منم دلم میخواد مثل شما یه چیزی پرت کنم سمت وزیر آموزش پرورش، ولی خب نمیشه دیگه، دستمون بسته است. کلا ببین تصورشون اینه که اولیای دانش آموزان هم با همون نگاهی به فرزندانشون نگاه میکنن که مسئولین خدوم آموزش پرورش به دانش آموزان نگاه میکنن. یعنی پوش خودشون فکر میکنن چرا مدرسه رو ببندیم، میان اینجا حالا فوقش از هر صد نفر حالا 3-4 تاشون بعد از اومیکرون حالشون وخیم میشه، میرن بیمارستان ما هزینهشون میدیم دیگه. حالا این وسط دانش آموزی هم مرد که بالاخره 15 میلیون تومان میندازیم جلوشون باعث تشفی خاطر خانوادهشون میشیم. به خدا استدلالشون اگه جز این بود هرچی خواستی به من بگو. آموزش پرورش نیست که، وزارت گوشت قربونی و کشتار همگانیه ماشاءالله.
دل و دلدار کجا، غم و غم خار کجا، کس کجا هست و منه، بی کس و کار کجا، نیست دیگه تو هنوز با دلم یک سره هست، درد من خاطره نیست، خاطره درد من هست.
هیاهوی خبرهای هولناک این روزها انقدر روی روان هممون هوار شده که شاعر خوبی کشورمون سید علی صالحی هم نتونسته این همه قساوت و بیرحمی رو وارد شعر نکنه و اینطور سروده: بی سهم و بی سایه سنگ خواهی شده ای پشیمان، سر بریده یان دختر امانت هفت آسمان آبی بود، دست تو چه می کنه؟ نفرت نه بر تو که بر نداشتن، که شادی را از تو گرفت، تا تو چاقو را به جای گلوبند اشتباه بگیری، چاقو هم دارد برای گل سرخ گریه می کند. تو چطور؟ دریغا دریغا پشیمانی آدمی بر بلندای دار، دیگر به چه درد این خانه بیچراغ میخورد؟
مثل اون دختری که پ*** دوخته و اون که پول نداشت تو آتیش سوخته، مثل مادرم با اون زندگی زوری، زنی که خلاصه شده تو قابلم و خوری، کسی تا نتونسته ببینه بدنشو، کسی اصلا نتونسته بگیره رو سریشو، میگفت بعد مرگ میبرنش جهنم، میگفت آدمو از سر معاویزو میکنه، گفتم مگه نگفتن بیش زیر پای شماست ماما، بیش سر کاری بیا دنیا رو بچست، میگفت از اون داره میگه متنم سیخ شده، گفتم میترسی؟ ترس به روحت میخ شد، 70 سال زن بوده یعنی کلفت، یعنی چیزی تو زندگیش ندید جز خفت، زنی که گناه بود بودنش ولی بی جا، زنی که سال کرده بودنش تو فار، کسی که خیانت نکرد به شوهرش چی شد؟ 50 سال فوشینید و کتک خورد، باید تو سری بخوره بمیره نفس نکشه، عکس هیچ پرنده ای رو بی قفس نکشه، زنی که همیشه یه سایه اونو میپایید، عروسکی که مرد به هر شکل باش میخواد، تو بوگ سلی و شلاغ میدی خانم، تا کی میخوای به مردا باج بدی خانم، مثل وطن شدی همدم ولگردا، تقدیر تو دست توی واسه فردا، تو بوگ زمین سوختمونو میدی خانم، تو هم از عرش به فرش رسیدی که خانم، ما که از مردی مردیم لاغل تو زن باش، یکم از اونت غیرتت رو ما هم بپاش، تو بوگ زمین سوختمونو میدی خانم، تو هم از عرش به فرش رسیدی که خانم، ما که از مردی مردیم لاغل تو زن باش، یکم از اونت غیرتت رو ما هم بپاش، ما که از مردی مردیم و چیزی ندیدیم، از تو کتاب اسم رستم و فقط شنیدیم، که اگه اونم بود امروزت من کراکی بود، رستم امروز از جنس بد شاکی بود، رستم اگه بود واسش جور می ساخته، تو گردنش آفتاب لگن مینداخته، شاید میرفت جنگ و برمیگشت احترام داشت، سرتیپ سپاه میشد تو دبی سهام داشت، رستم میتونست حتی به قوی گنجیش، یکم کان تو پوپر بخونه فرنگیش، میشد اسلام و سکولاریستی تحویل کنه، میشد قرآن و تو هرمونوتیک تفسیر کنه، میشد فیلم بسازه تو کم تقدیر بش، میشد جوک بگه معترض تعبیر بش، شاید میرفت اروپا الان دوتا پاس داشت، اونجا تاکسی میروند اینجا الگانس داشت، تو هر عید میرفت تو کنسرت ها میرخسید، دیگه حرف سیاسی نمیزد میترسید، رستم اگه بود میگفت جدم عرب، خزر مال روسا خلیج خلیج عرب، راستم اگه امروز بود راستم و از یاد میبر شانومه بی سی سال تو تاقچه خونه خاک میخوانم ما مرد نیستیم تو رو مون خط بکش پرچم رو بگیر خودت بشو رئیس جنبش ما که از مردی مردیم لاغل تو زن باش یکم از اون نت غیرت تو ما هم بپا تو بوی زمین سوختمون رو میری خانم تو هم از عرش به فرش رسیدی که خانم ما که از مردی مردیم لاغل تو زن باش یکم از اون نت غیرت تو ما هم بپا تو بوی زمین سوختمون رو میری خانم تو هم از عرش به فرش رسیدی که خانم ما که از مردی مردیم لاغل تو زن باش یکم از اون نت غیرت تو ما هم بپا
خیابون و بارون بند اومده خرابم خرابم خرابی خراب یکی تو ترافیک چمرانه بود یکی بین آزادی و انقلاب تو رد میشی از رو به روی همه خیره میشن به این رد شدن تموم اونای که عاشق بودن واسه چند لحظه مردد شدن چی میشه که دیوونه ای مثل تو به دنیای آروم من تن بده دیوونه انقدر زیبا نباش به من فرصت فکرم بده
رسانه فارسی زبانان جهان رادیو فردا
خوبه خدا خودش آتیشو رو گله کنه تو چشم شیطون بریزه، چه کاری وقتی گلا مرده باشن دستای من آب توی گلون بریزه، توی چشم یه خیارم تو رو گریوه میبینم، خودم رو همیشه پیدا تو رو پنهون میبینم، جون من گریه نکن نزار که بارون بریزه، آخه حیفه که آدم عشقاشو بیرون بریزه، جون من گریه نکن نزار که بارون بریزه، آخه حیفه که آدم عشقاشو بیرون بریزه. عشقم آینه نشون چشم ماما بارون میبینم، عشقم آینه نشون چشم ماما بارون میبینم. دلم آسا
خونه با سر و مهمون میبینم، بس که ای وای وای و های های میکنم، عشق میریزم عشق میریزم.